بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتیم که سه ابتکار اساسی به وسیله شیخ انصاری در مبحث حجج به وجود آمد که متفرعاً علیه در مباحث اصول عملیه هم ابتکار جدیدی ایشون انجام دادن. بریم سه ابتکار اصلی. ابتکار اول اینکه مباحث حجج رو بر اساس تقسیمات ثلاثی یا تقسیم ثلاثی حالات مکلف در برابر حکم شرعیشون پایه گذاری کردن. گفتن مکلف نسبت به حکم شرعی یا قطع دارد یا ظن دارد یا شک دارد، و بر این اساس مباحث حجج رو کلن پایه ریزی کردند. نظام مباحث حجج در اصول فقه مرحوم شیخ این سه بخش رو دارد: بخش قطع، بخش ظن، بخش شک. ابتکار دومی که ایشون انجام دادن این است که در بحث شک، یعنی اون جایی که مکلف نسبت به حکم شرعی شک پیدا میکند، تقسیمات این حالت رو، حالت شک رو، که طبقه یک حصر عقلی ایشون چنین تقسیم فرمودن که مکلف اگر شک به حکم شرعی خود داشت، در این صورت یا در حکمی که برای این شک جعل می شود از سوی شارع حالت سابقه لحاظ می شود، اگر چنین باشد این شک مجرای استصحاب، اگر حالت سابقه لحاظ نشود و شک در تکلیف باشد این مجای براءت میشه، اگر حالت سابقه لحاظ نشود و شک در مکلف و به باشد و احتیاط ممکن باشد مجرای احتیاط، اگر شک در تکلیف باشد و احتیاط ممکن نباشد مجرای تخییر. این خلاصه تقسیم مرحوم. این ابتکار دوم مرحوم شیخ بود که بر این اساس اصول عملیه اربعه تدوین شد و این تقسیم به وجود آمد. بلا در زمان قبل از اصول مرحوم شیخ این گونه تقسیم به این شکل ما نداریم. اشاره از اصل براءت استصحاب، اما این که با این تقسیم بندی اصول اربعه تنظیم بشود، این از ابتکارات شیخ است رضوان الله. بله ساختار من نمون به استراحه. ابتکار سومی که مرحوم شیخ انجام داد، ابتکار مربوط به نسبت بین اصول و امارات بود. مثل بین خود اصول هم بحث کرده، حالا اون دیگه وارد نمیشیم چون دیگه اون بعدها بحث میشه که خب چه نسبتی بین اصل و اماره وجود داره. خب مسلماً تا اماره بر حکم شرعی واقعی وجود داره نوبت به اصل عملی نمیرسه. ولی چرا چنین است؟ چرا وقتی اماره وجود داره نوبت به اصل عملی نمیرسه؟ خب اینجا تبیینی مرحوم شیخ دارد مفصله. ما برای اینکه این تبیین مرحوم شیخ روشن بشه مطلب رو در هفت بند بیان کردیم. هفت بند این ابتکار شیخ در نسبت بین اصول و امارات رو ما تبیین میکنیم اینجا. مطلب اول این که ایشون میفهمند که حکمش، ما حکم شرعی دو قسمه. بند اول حکم شرعی واقعی اولی، حکم شرعی واقعی ثانوی یا حکم ظاهری. این قسم دوم دو تعبیر ازش می شود کرد. می شود گفت حکم ظاهری، می شود گفت حکم واقعی ثانوی. خب حکم واقعی اولی چیست؟ همون حکمی است که در واقع و در لوح محفوظ الهی برای ذات و شیء از سوی خدا مقرر شده. هر شیء حکمی دارد از سوی خدای متعال. ما من واقعتا الا و لها حکم در واقع الامر و در نفس الامر الهی. این حکم واقعی است و ازش به حکم واقعی اولی هم تعبیر میکنیم در مقابل حکم واقعی ثانوی که بعد میگیم یعنی چی. این حکم واقعی است و ازش به حکم واقعی اولی هم تعبیر میشه در مصطلح شیخ و در فرهنگ اصطلاحات شیخ. قسم دوم حکم ظاهری یا حکم واقعی ثانوی. چرا میگیم حکم واقعی ثانوی؟ چون این حکم یک مرحله از حکم واقعی اولی متأخره. متأخر است از حالا اینجا یه حرفی مرحوم آغازی ها دارد که میفرماید به دو مرحله متأخر. حالا ما کار به این که یک مرحله است یا دو مرحله است نداریم. مرحوم شیخ متعرض به این یک مرحله و دو مرحله نشده، گفته متأخر است. حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی اولی است رتبتاً. چرا؟ چون در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ شده که اگر در حکم واقعی شک کردید باید به این حکم ظاهری عمل کنید که همین اصول عملی است. این حکم ظاهری چرا میگیم حکم واقعی ثانوی؟ میگیم حکم واقعی چون این هم حکم خداست، حکم واقعی خداست. چرا میگیم ثانوی؟ چون در مرحله بعد از حکم اولی، حکم واقعی اولی برای مکلف تشریع شده. اول باید مکلف به حکم واقعی خودش عمل کنه، باید بده سراغ مثلا اماره یا هر دلیلی که بتواند او رو به حکم واقعی برسانه. اگر دست پیدا نکرد به اون حکم واقعی اولی، حکم ثانوی برش، این حکم درجه دو. چرا این حکم درجه دو؟ چرا حکم ثانوی است؟ چون شک در حکم واقعی درش عرض شده. خب شک متأخر از حکم واقعی است. تا حکم واقعی نباشد که شک در حکم واقعی معنی نداره. یعنی ما یک وجود یک حکم واقعی رو مفروض میگیریم، این وجود دارد یک حکم واقعی، حالا شک در اون پیدا میکنیم. اگه شک پیدا کردیم اونجا چه کار باید میکنیم؟ اینجا نوبت به حکم ظاهری میرسد یا حکم واقعی ثانوی. از این نظر که در درجه دوم و در رتبه بعد از حکم واقعی است، میگیم حکم واقعی ثانوی در مقابل حکم واقعی اولی که اون حکم واقعی عند الله است. از اون نظر که این حکمی است در ظاهر برای مجتهد تشریع میشه، چون حکم واقعی خدا ممکنه چیز دیگری باشه، ممکنه حکم واقعی خدا متفاوت باشه با این حکم ظاهری. چون حکم ظاهری است، حکم عند الظاهر است، حکمی است که یظهر لدى المجتهد، ما ممکن است این حکم با اون حکم واقعی متفاوت باشه، اینو میگیم حکم ظاهری. پس معلوم شد چرا میگیم حکم ظاهری و چرا میگیم حکم واقعی ثانوی. این هم مطلب هم که چرا میگیم که حکم شده بر دو قسمه، حکم واقعی اولی، حکم واقعی ثانوی یا حکم ظاهری. نه خودش میگه دسته میکنه ظاهری وحید رو استفاده نمیکنه. ولی دیگه الان ما حرف شیخ رو میزنیم الان کاملا، البته ایشون مایش رو از همون حرف وحید بهبهانی گرفت، ولی خب با یک ساختار دیگر، با یک طراحی دیگر، با یک تعریف جدید. این مطلب هم
سوری باشه. این عدم تطابق در جایی که ما از اماره هم چیزی را به اثبات برسونیم هست، بین حکم نفس الامری و حکمی که ثابت کردیم.
بله این اشکالی که شما میگید اشکال واردیه، این اشکال بر شیخ هم گرفته شده. یکی از اشکالاتی که مرحوم آقای صدر بر شیخ دارد این است که این اصطلاح حکم ظاهری که شما میگید این بر اماره هم اطلاق میشه، ولذا در اصول فقه مرحوم آقای صدر حکم ظاهری گفته میشه حکمی است که شامل حتی اماره هم میشه، چون حکم ظاهری رو دو قسم میدونه، حکم ظاهری که با اماره ثابت میشه، حکم ظاهری که با اصل. حالا میخوام عرض کنم که این الان ما فعلا میخوایم حرف شیخ رو تبیین کنیم، کار به نقض و ایرادی که برای حرف شیخ ممکن است وارد بشه فعلا نداره، ولی این مطالبی که ما میگیم همه از تصریحات شیخه، یعنی اینطوری نیست که بعد استنباط کنیم از کلام شیخ. مطلب دوم، خب معلوم شد که ما یک حکم واقعی داریم، یک حکم واقعی اولی، یک حکم واقعی ثانی. حکم واقعی اولی اون حکمی است که ثابت است برای ذات الشیء بما هو هو. حکم واقعی ثانوی اون حکمی است که ثابت است برای شیء به قید کونه مشکوک الحکم الواقعی، یعنی موضوع فرق، موضوع حکم واقعی ذات الشیء، موضوع حکم واقعی ثانوی ذات الشیء نیست بلکه الشیء المشکوک حکمه است. اینم مطلب دوم روشن بشه. این مطلب دوم. مطلب سوم، به دلیل حکم واقعی اولی ما میگیم دلیل اجتهادی، یعنی ما که میگیم شیخ به دلیلی که ما رو به حکم واقعی اولی میرساند، این حکمی که در موضوعش شک اخذ نشد، این دلیل اجتهادی. و امارات از این قبیل، امارات دلیل ادله اجتهادی است. به دلیلی که ما رو به حکم واقعی عند الشک برساند میگیم چی؟ میگیم دلیل فقاهتی یا اصل عملی، اصل یا دلیل فقاهتی. چرا؟ نکتهش همون نکته وحید بهبهانی است، نکته اونه، مثل اصطلاح با اصطلاح وحید فرق میکنه، اما این که چرا ما به اماره میگیم دلیل اجتهادی و چرا ما به اصل میگیم دلیل فقاهتی، همون نکته‌ای که وحید در نظر گرفته بود که چون در تعریف اجتهاد ظن اخذ شده و دلیلی که ما رو به حکم واقعی اولی میرساند ظن نیست، اماره است دیگه، اماره ظن نیست، چون اماره ظن نیست، چون دلیلی که ما رو به حکم واقعی اولی دلالت میکند ظن نیست و در تعریف اجتهاد آمده هو استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالاحکام الشرعیه، ما به این نکته به اماره میگیم چی؟ دلیل اجتهادی، به نکته این که در تعریف اجتهاد ظن به کار رفته و اماره هم نتیجهش ظن به احکام اولیه است، احکام واقعی. چرا به اصل میگیم دلیل فقاهتی؟ بازم چون در تعریف فقه آمده هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، چون چنین آمده در تعریف فقه علم به کار رفته و اصل عملی ما رو به علم به حکم عند الشک میرساند، یعنی اصل عملی یا بگید دلیل بر اصل عملی ما رو به چی میرساند؟ ما رو به یک حکم معلوم، منتها معلوم عند الشک. ای بل اسمید حل عملی، این که عملی برحال حل، اونم به یک شکل عملی، اینم به یک شکل عملیه، اونم به یک شکل علمی، اینم به یک شکل علمی، ولی خب میشه ازش تعبیر کرد که این وظیفه عملیه است که معلوم شیخ بیشتر ازش همین از وظیفه عملیه استفاده میکنه. خب پس بنابراین این مطلب سوم این بود که مرحوم شیخ اینجا به اماره میگه این دلیل اجتهادی است و به اصل میگه دلیل فقاهتی لمناسبت فی تعریف الاجتهاد و الفقه. این هم مطلب سوم. در
مستدل قبول ندارم.
شروع
همین که به اماره
میگه
دلیل اجتهادی
داریم. چرا؟ نفی نمی کنن، اما ایشون این رو به کار نمیبره، یعنی ایشون اصلا میگه نیازی ما نداریم به این که بیان میگیم دلیل فقاهتی، اما گاهی بله گاهی هم استفاده میکنن دلیل فقاهتی. بعد از شیخ رایج شد، در حقیقت بعد از شیخ رایج شد که به اماره بگن دلیل اجتهادی و به اصل بگن چی دلیل فقاهتی. چرا هست در السنه ایشون آقای خویی میرزای نائینی اینا همه میارن گاهی اینجوری تعبیر، میرزای نائینی که خیلی تعبیر داره، خیلی وقتا از اماره به دلیل اجتهادی تعبیر میکنه و از اصل دلیل فقاهتی.
بله اماره رو به حکم واقعی
میرسونه
یا به حکم ظاهری
میرسونه؟ لسان اماره، اماره نمیگه حکم ظاهری، اماره میگه چی؟ میگه حکم خدا رو واقع اینه.
مگه زندی نیست؟
خب زنده به چیز؟ زنده به حکم واقعی اولیست. باشه زن، منتها با همین زن به وسیله دلیل قطعی حجیتش ثابت شده برای ما. نظر به این شکلی مرجعش یقینه، مرجعش قطعه.
خب بسیش
ظاهری عرض کردم که این مسئله به لحاظ برمیگرده. شما اگر بخواد به این لحاظ بگید که ما بعد در ما پس بنابراین در اماره هم یه حکمی فراتر از حکم مدلول اماره داریم، یعنی ممکن است حکمی باشد در واقع متفاوت با چی؟ با ما دلت علیه الاماره. پس از این نظر ما به حکم مدلول اماره هم میتونیم بگیم حکم ظاهری. بله منتها مرحوم شیخ اینجا میگه که ما به این لحاظ نگاه نمی کنیم به اماره، به اماره از این لحاظ نگاه می کنیم که نشان دهنده از کاشفه. اصل عملی کاشف نیست از واقع. اصل عملی به شما نمیگه حکم واقعی خدا اونطوریه. اماره میگه حکم واقعی خدا اینجوریه. چون میگه حکم واقعی خدا اینجوریه پس چیه؟ پس کاشف از حکم واقعی است. البته کشفش کفلت، کشف ظنیه. اما در اصل عملی، اصل عملی نمیگه حکم واقعی خدا اینجوریه. میگه الانی که تو شک داری حکمت اینه و این حکم واقعی است. این در حال شک همین از حکم واقعی الهی برای شما، لذا از به حکم واقعی ثانوی تعبیر می‌کنه. این مطلب است.
مرحوم شهید صدر که مفهمان نخود تارایی هستن، اینا یه اصل رو علم نمیدونن، جای احتیاط
میدونن،
احتیاط
سرای
علم
میدونن، نه اصل. نه اینجا دو مطلب هست، یکی این که آیا چه اصلی نسبت به حکم واقعی فراغت ذمه به وجود میاره؟ بله اصل احتیاط که نسبت به حکم واقعی فراغت ذمه به وجود میاد. اصول دیگر اینطور نیست که نسبت به حکم واقعی فراغت ذمه وجود. این یه فرقی دارد در مایه ترتب، در مسئله اعاده و قضا و این جور چیزا در نتایج فرق ایجاد میشه. یعنی اگه کسی به اصل احتیاط عمل کرد بعد در نمازشو بر مبنای اصل احتیاط بود، درست؟ اما داخل وقت بعد معلوم شد که حکم واقعی چیست، علم به حکم واقعی پیدا کرد، اینجا دیگه عاده و قضا نداره، نه عاده داره نداره. اما اگه کسی به اصل براءت عمل کرد، بر اساس اصل براءت نمازشو خوند، بعد داخل وقت معلوم شد که اشتباه کرد، اینجا باید عاده کرد. یک همچین نتیجه ای بین این دو تا وجود داره، اما اینجا الان محصوم در این نیست. اجازه بیم این حرف شیخ رو، این به اصطلاح مبنای شیخ رو تبیین کنیم با این بندهایی که داریم بیان میکنیم. خب پس بند سوم این بود که مرحوم شیخ به دلیل واقعی اولی میگه دلیل اجتهادی که اماره است، به دلیل واقعی ثانوی یا حکم یا دلیلی که ظاهراً ما رو به حکم رساند، به این میگه به اصطلاح اصل یا دلیل فقاهت.
روز پیش فرمودید این رو مرحوم ولید بهبهانی میفرمایند و مرحوم شیخ اینو قبول ندارند.
التفات نفرمودید. گفتیم مرحوم وحید بهبهانی حکم ظاهری و حکم، یعنی حکم ظاهری که میگه، حکم واقعی که میگه، او چنین میگه، میگه ما دلیل رو، یک دلیل، یه دلیل رو، همون دلیلی که ما رو به حکم میرن، به حکم شرعی میرسن، این دلیل از اون نظر مرحوم گفتیم، مرحوم وحید میگه همه ادله ما رو به حکم به حکم شرعی میرسن، منتها از اون نظر که این دلیلی که ما رو به حکم واقعی میرساند، این ما رو به یک حکمی میرساند که ممکن است این حکم حکم واقعی الهی نباشه، حکم ظاهری باشه، و از این نظر دلیل ما رو، اوشون تعبیر ایشون که دلیل ما رو نسبت به حکم واقعی الهی، دلیل ما رو ظنن به حکم میرساند، چون به وسیله ظن ما رو میرساند، اسمشون دلیل اجتهادی. ولی همین دلیل چون ما رو به حکم یقین، همین دلیل ما رو به یقین به حکم واقعی میرساند، از لحاظ چی؟ از لحاظ این که دلیل حجیتش قطعی است. اماره رو بفرمایید، مثلا یه خبر واحد ببینید معلوم میشه. این اصطلاح گفتیم فرق میکنن بین اصطلاح شیخ در دلیل اجتهادی و فقاهتی و اصطلاح وحید. شیخ که میگه دلیل اجتهادی، به اماره میگه دلیل اجتهادی، به اصل میگه دلیل فقاهتی. مرحوم وحید بهبهانی همون اماره رو میگه، هم دلیل فقاهتیه هم دلیل اجتهادی، منتها به دو لحاظ. به لحاظ این که ظن به حکم واقعی میرساند، نتیجه ظن به حکم واقعی بهشون دلیل اجتهادی. به دلیل اینکه یقین داریم، علم داریم به اینکه این بر ما حجت است، بهش می دلیل فقاهتی. همون اماره رو میگه، هم دلیل اجتهادی هم دلیل فقاهتی، منطقه به دو لحاظ این رو عرض کردیم. ولذا فرق از بین اصطلاح شیخ در دلیل فقاهتی و اجتهادی با اصطلاح وحید بهبهانی. این مطلب است. مطلب چهارم، این هم از خلال حرف همون معلوم شد که به حکم ظاهری یا به حکم واقعی ثانوی، یعنی به حکم واقعی ثانوی، به این ما میگیم اصل. مقتضای اصل یه حکم ظاهری، مقتضای اصل حکم واقعی ثانوی است. به اون دلیلی که ما رو به حکم واقعی میرساند میگیم اماره، و ازش به چی تعبیر میکنیم؟ به حکم، یعنی معداش حکم واقعی اول. خلاصه اون دلیلی که ما رو به حکم واقعی اولی میرساند اماره است، اون دلیلی که ما را به حکم واقعی ثانوی میرساند اصل. این هم مطلب چهارم در اصطلاحات شیعه. مطلب پنجم، اصل دو قسم است. بازم این از تقسیمات شیعه است. اون دلیلی که ما رو به حکم واقعی ثانوی میرساند که ازش به اصل تعبیر میکنیم، دو شکل اصل داریم. یه اصل داریم که بهش میگیم اصل شرعی. یعنی چه اصل شرعی؟ یعنی با دلیل شرعی حجیت ثابت شد. مثل اصل براءت، مثلا میگیم دلیل اصل براءت، براءت شرعی البته، چون براءت ما دو جور داریم، براءت عقلی داریم، براءت شرعی، این اصل شرعی است چون با دلیل ثابت شده. دلیل ما مثلا رفع ما لا یعلمون است، یا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، مثلا دلیل ما. این یک اصل شرعی. استصحاب اصل شرعی چون با دلیل شرعی ثابت شده، لا تنقض الیقین میشه. گاهی اصل ما اصل عقلی است، یعنی اصلا این اصل رو نمیتواند، یعنی حوزه شرع نیست، عقل مثل برات عقلی قبه قابل و بیان، این اصل عقل. یا مثلا فرض کنید که اصل احتیاط اصل عقل، میگه اگه علم پیدا کردی به تکلیف، علم به تکلیف پیدا کردی و امر دائر بود بین دو مورد سه مورد شبه محصوره بود، مثلا فرض کنید باید از عهده اون تکلیف واقعی بیرون بیایید. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، اینو کی میگه؟ این عقل. عقلی که میگوید به چی؟ میگوید باید به فرمان خدا باید گردن نهاد، باید از عهده تکلیف الهی فارغ بشی. این اصل عقلی، اصل احتیاط عقلیه. اصل تخییل، میگه اگر امر دائره بین وجود و عدم بود، بین وجوب و حرمت بود، یا واجب است یا حرام. میدانم تکلیفی دارم اما نمیدونم این تکلیف حرمت یا وجوب. خب دلیل که احتیاط ممکن نیست، یا بیان طوری عمل کنم که بتونم بدونم اون حکم واقعی معلوم رو، معلوم بالاجمال رو امتثال کردم، چون معلوم نمیتونم که هم انجام بدم هم انجام ندم، که ممکن نیست. اینجا مجرای تخییر. چی حکم به تخییر میکنن؟ عقل حکم به تخییر. اینجا ما با دلیل شرعی اثبات نمیدونم تخییر. عقل میده خود چاره ای نداره، یه باید بکنی یه باید نکنی، راهی غیر از این نداره. این حکم عقل است. پس ما اصل دو جور داریم. اصل شرعی داریم مثل براءت شرعیه و استثناء. اصل عقلی داریم مثل براءت عقلی، احتیاط یابید، اصالت الاشتغال و اصالت التخییر. این سه اصل عقلی. خب اون تخییر شرعی در مورد تعارض و نسبت به این اصلا، اون اصل نیست. اون تخییر شرعی به عنوان اصل ما بهش نگاه نمی کنیم. بهش نمیگیم اصل.
براءت شرعی و براءت عقلی با هم دیگه تطابق دارن، یعنی موضوعشون ممکنه یه چیز باشه.
نه اونجایی که
شما در هر چیزی که دست بذاری فرق هم میگه که
حالا ما به این الان متعرض این جهت نیستیم که تطابق دارن یا ندارن. مثلا فن آیه 100 براءت عقلی رو قبول نداره، هم براءت شرعی قبول نداره، پس دو چیز هم دیگه من توضیحش باید میرم بگیم. مرحوم آقای سعد زمان الله تنها ایشون هم نیست، البته بعضی از دیگران از حرف ریشه داره، منتها مرحوم آقای سعد مطلب رو تبیین کرده و نظریه پردازی که ایشون قبول نداره اصل براءت عقلیه رو، فائده خوبه قابل و بیان رو شد نفی میکند. اما براءت شرعیه رو قبول داره، یعنی قائل براءت هست. بعضی بعضی ها اشتباه میکنند، خواهی میگن آقای سعد قائل به براءت نیست. نه، براءت شرعی قائل است اما براءت عقلی قائل نیست. حالا مثلا میخوام بگم پس فرق هست بین خب برای این بوده. بله. خب این هم مطلب آرسات که پنجا ببخشید استاد
شهید سعد فقط در اون براءت اولیه این رو میدونه که به مخلی براءت شرعی یا عقلی ایشون میفرمایند که شرعیه، چون اصل و اصل احتیاط میدونه خاطر اون اونجا جاری میشه و الا فکر نکنم در جاهای دیگه تطابق قبول نداشته
باشه. تو کجا کجا نمیدونم چی میگید. ببینید برای اصل براءت عقلی یه بحثه که با دلیلش چیه، دلیلش عقله، اما اصل براءت شرعی دلیلش حکم شرعی. دو جور مورد هم فرق داره. حالا بذار حرفش رو تمام بکنم. مطلب ششم این که دلیل اصل، الان اینجا به اینجا میده که نسبت بین اماره، دلیل اصل با دلیل اماره اینا با هم تعارض نداره، نه به این دلیل که موضوعشون با هم متفاوته، بلکه به این دلیل که تقدم و تأخر بینشون وجود داره. یعنی چه؟ یعنی ممکنه کسی بگه، بعضی گفتن که دلیل اصل با دلیل اماره تعارض نداره، چون موضوع دلیل اصل الشیء المشکوک حکمه است، اما موضوع دلیل اماره، موضوع اماره چیه؟ الشیء فی ذاته است، ذات الشیء حکمش این است. اماره میگه ذات الشیء حکمش این. اصل چی میگه؟ میگه الشیء المشکوک حکمه حکمش این. پس موضوعا با هم اختلاف. خب بعضی گفتن چون موضوع با هم دیت در موضوع با هم اختلاف دارن، با هم تعارض دارن. مرحوم شیخ میگه که نه، تعارضی که ندارن، نداشتن تعارض داره تقدم و تأخر رتبه است. این مطلب شیخ اینو توضیح میدیم، شیخ داره توضیح داره. مطلب هفتم این که این تقدم و تأخر رتبه در اصول عقلیه یه جوره، در اصول عرف شرعیه به شکل دیگری است. تقدم اماره بر اصل، بر اصل شرعی تقدم به حکومت است، تقدم اماره بر اصل، بر اصل شرعی تقدم به حکومت است، تقدم اماره بر اصل عقلی تقدم به وروده، که اینو انشاءالله توضیحش رو بعد خواهیم داد. این هفت مطلبه که تقریبا نظریه شیخ در اصول عملی در این هفت بند قابل خلاصه کردن است. و صلی الله علی محمد.